ساعت 21 شب در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. وزارت امور خارجه ایران دولت سوئد را به گروکشی در پرونده حمید نوری متهم کرد. ریحانه تراوتی، عکاس، فیلمبردار و فعال حقوق زنان از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. و ولادیمیر پوتین در مراسم رژه نظامی به مناسبت سالگرد پیروزی بر آلمان نازی از تجاوز نظامی به اوکراین دفاع کرد. وقت بخیر دوباره همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به بخش دیگری از خبری از رادیو فردا. من بابک غفوری آذر هستم، در شب دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 همراه شما. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز سوئد را به گروکشی در پرونده حمید نوری متهم کرد. سعید خطیب‌زاده در حالی در یک نشست خبری این اتهام را مطرح کرد که ایران خود در سالهای اخیر بارها به دلیل زندانی کردن شهروندان خارجی و دوتابعیتی‌ها به گروگانگیری متهم شده است. آقای خطیب‌زاده در این حال ارتباط بین پرونده‌های حمید نوری متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 و احمد رضا جلالی زندانی دوتابعیتی متهم به جاسوسی و محکوم به اعدام را رد کرد.
ارتباطی به هم ندارن، اگر ارتباطی هم هست حتماً طرف سوئدی دوست داره این ارتباط رو برقرار کنه و بیشتر ما رو شک میندازه که تا چه حد دادگاه رو نمایشی و سیاسی کردن.
پیشتر گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال تبادل این دو زندانی مطرح شده بود. همزمان با برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری و درخواست دادستان سوئد مبنی بر صدور حکم حبس ابد برای او، خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که حکم اعدام آقای جلالی تا پایان اردیبهشت اجرا می شود. ریحانه تراوتی، عکاس، فیلمبردار و فعال حقوق زنان صبح امروز از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. یکی از نزدیکان خانم تراوتی به رادیو فردا گفته از 6 یا 7 نفر که خود را ماموران وزارت اطلاعات معرفی کردند در مراجعه به منزل این فعال مدنی او را با خود بردند. دلیل این بازداشت اعلام نشده است و خانواده ریحانه تراوتی هم از محل بازداشت وی اطلاعی ندارند. ریحانه تراوتی از امضا کنندگان بیانیه اعتراض به خشونت علیه زنان در عرصه سینما و تئاتر بود. او پیشتر در سال 1393 در پی انتشار نسخه ایرانی آهنگ هپی همراه گروهی بازداشت و پس از چند هفته آزاد شده بود. ولادیمیر پوتین در مراسم رژه نظامی به مناسبت 77مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی گفت سربازان روس یک بار دیگر برای امنیت روسیه می جنگند. به گزارش خبرگزاری آلمان حدود 11000 سرباز در مراسم 9 ماه می در میدان سرخ مسکو رژه رفتند. رئیس جمهوری روسیه در این مراسم با اشاره به حمله علیه اوکراین گفت این یک تصمیم درست و اقدامی پیشگیرانه برای دفع تهاجم بود. ولادیمیر پوتین همچنین مدعی شد که غرب در حال آماده شدن برای تجاوز نظامی به روسیه بود. او در سخنانش ناتو را متهم به ایجاد ناامنی در مرزهای روسیه کرد. رهبر جمهوری اسلامی امروز در یک سخنرانی برای کارگران اعتراضهای صنفی کارگران را به آنچه تحریکات دشمنان نامید مربوط کرد و از سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی حمایت کرد. چند روز پس از اعلام افزایش قیمت نان و سهمیه بندی آن که با اعتراضهای مردمی و انتقادات گسترده مواجه شد، رهبر جمهوری اسلامی در سخنان امروزش گفت دولت 13 برنامه‌های اقتصادی مهمی در پیش دارد و از همه خواست تا کمک کنند این برنامه‌ها به نتیجه برسد. آقای خامنه‌ای در ادامه بدون اشاره به وجود هر گونه ضعف در برنامه‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی تلویحاً به انتقاد از سیاست‌های دولت‌های پیشین پرداخت و از جمله واگذاری‌های نادرست کارخانه‌ها را موجب اعتراض به حق کارگران عنوان کرد. در همین حال ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، امشب قرار است در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی سخنرانی کند. او 2 روز پیش گفته بود به زودی درباره به گفته او مردمی سازی نظام پرداخت یارانه‌ها و اصلاح نحوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی با مردم صحبت خواهد کرد. امروز همچنین محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری ایران، هم همراه تعدادی از وزرای دولت آقای رئیسی در نشستی به نام تشریح ابعاد مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از اجرای طرح تازه‌ای درباره پرداخت یارانه‌ها صحبت کردند. از حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا درباره محتمل ترین برنامه دولت آقای رئیسی در شرایط فعلی که صحبت از سهمیه بندی برخی کالاهای اساسی است پرسیدم.
با تمام توضیحاتی که 7 وزیر انجام دادند و با تشویقی که از سوی رهبری انجام گرفت در قضیه، هنوز روشنایی کامل روی این قضیه که چه کاری میخوان بکنن وجود نداره. آقای مخبر میگویند وجود فقر، فقدان سرمایه گذاری و عدم رونق تولید به دلیل مسائل و مشکلات ریشه‌ای است که ساماندهی و حل این چالش ها نیازمند اصلاحات اقتصادی است. این پرسش مطرح میشه که این کشور 40 ساله با اقتصاد اسلامی و 9 ساله با اقتصاد مقاومتی اداره میشه، چرا این مسائل وجود داره؟ وانگهی از این اصلاحات صحبت نکردن. اصلاحات اقتصادی منظورشون چیه؟ اما برگردن به این مطالبی که گفتند، مطالبی است دنبوریده و ناقص و متناقض. مثلا میگویند که در بودجه برای یارانه ها 9 میلیارد دلار منظور شده بود برای ارز ترجیحی، الان میخوان اون رو حذف بکنند و به جاش یارانه بگذارند. بعد آقای وزیر رئیس سازمان برنامه میگویند که اگر میخواستیم عملکرد سال گذشته رو داشته باشیم باید 20 میلیارد دلار برای وزارت کشاورزی، 4 میلیارد دلار برای وزارت بهداشت تامین میشد. در برابر این 24 میلیارد میگویند بودجه 9 میلیارد منظور کرده بوده. ولی یه نکته بنیادی این است که ببینید اون 45,000 تومانی که قرار شد از 8-9 سال پیش پرداخت بشه، امروز طبق شاخص کشور 1/5 ارزش خودش رو داره، یعنی 45,000 شده از 9,000 تومان. هر یارانه‌ای که امروز بگذارند در شرایط تورمی در پایان یک سال خواهد شد 50%، در 2 سال خواهد شد 25%، در 3 سال عملاً به 1/10 کاهش پیدا خواهد کرد و از بین خواهد رفت. به این ترتیب هر آنچه که امروز میخواهند بدهند اگر کنترل تورم نشده باشه، تنها 1 شرط برای تضمین وجود داره و اون این است که یارانه شاخص بندی بشود، یعنی بدون شاخص، توجه به شاخص قیمت ها، یارانه هیچ مفهومی نداره، برای اینکه مثل برفی که در آفتاب تموز باشه آب میشه از بین میره. اصولا اصل قضیه چرا مطرح شده، چرا امروز مطرح شده، علارغم اینکه دولت مدعی است وصولی های ارزش نسبت به سال پیش 90% افزایش داره، چرا وانگهی در چنین شرایطی که مردم در گرفتار نان هستند دولت چگونه میتواند در لبنان 2 تا نیروگاه بسازه، برای لبنان تامین گندم بکنه، برای اسد کمک مالی بکنه؟ اینا هم مسائلی است که رو هوا میمونه.
آقای منصور، همین امروز رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی گفت که دولت برنامه‌های اقتصادی مهمی در پیش داره، از همه هم خواست تا کمک کنن این برنامه‌ها به نتیجه برسه. فکر می‌کنید این نوع حمایت رهبر جمهوری اسلامی نشون میده که کل نظام جمهوری اسلامی به این تصمیم رسیده، یا اصولاً چاره دیگری الان در شرایط فعلی وجود نداره و کل حکومت باید به این ترتیب برنامه‌های دولت آقای رئیسی رو تایید بکنه، در حالی که می‌دونیم در روزهای گذشته انتقادهای خیلی زیادی از جانب برخی مسئولان اقتصادی دولت‌های پیشین نسبت به رویکرد دولت آقای رئیسی بیان می‌شد؟
ببینید همه اینا با ابهامات بسیار جدی روبروست. این دولت طبیعی است که دست نشانده خود آقای خامنه ای است. خود آقای خامنه ای چاره جز تایید نداره تا روزی که این دولت میتونه بر سر کار بمونه. به این ترتیب نظرشون تایید قضیه است. ولی عرض میکنم ببینید این به نظر میاد که حالا ممکنه بیان به جای یارانه 45,000 تومان بکنن رقم بالاتر، ولی تمامی اینها در شرایط تورمی، تورم 45-50% که در مورد کالاهای اساسی تا 100-150% وجود داره، همه اینا بی‌ارزشه. در نتیجه ممکنه مردم امروز بگن که خب پولی که میگیریم قدرت خرید اون بالا میبره، در حالی که فردا چنین نخواهد شد. وانگهی ارقامی که نعرضه می کنن به شدت قابل بحثه. ببینید می گوین ما 400,000 میلیارد تومان یارانه می پردازیم. این درسته؟ من عرض می کنم درست نیست. چرا؟ یارانه را از روی چه حساب میکنن؟ با قیمت بین‌المللی حساب میکنن. قیمت بین‌المللی گندم، قیمت بین‌المللی برق و آب و عرض کنم بنزین و حامل های انرژی. این در شرایطی معقول است که درآمدهای مردم هم طبق درآمدهای بین‌المللی باشه. شما امروز حقوق یک کارگر بسیار ساده‌ای که امروز شروع به کار کرده در انگلستان ماهانه 500 و از ماهانه 2500 دلار سرمایه میگیره، حقوق میگیره. اینو مقایسه کنید با حقوق 200 دلاری 150 دلاری برای کارگر شاغل ایران، در نتیجه جور در نمیاد که شما یک بام و دو هوا داشته باشید. به این ترتیب خیلی از این مسائل باید منتظر بود ببینیم که طرح کرایی میکنند چیست، اون وقت ارزیابیش نشست.
گفتگوی حسن منصور اقتصاددان رو درباره طرح پیشنهادی و احتمالی دولت جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت یارانها در شرایط بحران اقتصادی میشنیدید. یاسمین فهیمی سیاستمدار ایرانی تبار از حزب سوسیال دموکرات آلمان پیش از ظهر امروز در انتخابات بزرگترین اتحادیه کارگری این کشور شرکت کرد و با کسب اکثریت آرا به پیروزی دست یافت. به این ترتیب خانم فهیمی از امروز اتحادیه ایران رهبری می‌کند که بیش از 5 میلیون عضو در آلمان دارد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
یاسمین فهیمی 54 سال پیش از پدری ایرانی و مادری آلمانی در شهر هانوفر زاده شد و از 17 سالگی به عضویت حزب سوسیال دموکرات آلمان درآمد. به این ترتیب 37 سال از پا به دنیای سیاست گذاشته، دانش آموخته رشته شیمی از دانشگاه هانوفر است. از همان آغاز کار فعالیت در اتحادیه ها و سندیکه های کارگری را برگزید و پیش از آن که دبیر کلی حزب سوسیال دموکرات، قدیمی ترین حزب آلمان را در دست گیرد، در امور برنامه ریزی سیاسی اتحادیه کارگری قدرتمند صنایع مدنی، شیمیایی و انرژی این کشور فعالیت داشت. روزنامه‌های آلمان یاسمین فهیمی را به دلیل فعالیت‌های سندیکایی‌اش به عنوان یک سیاستمدار عملگرا شناخته و نوشتند او زمانی که دبیر کل حزب سوسیال دموکرات آلمان بود، این حزب را از درون متحول ساخت. زیرا خانم فهیمی حزب سوسیال دموکرات را همواره وطن سیاسی خود ذکر کرده. با توجه به فعالیت‌های سیاسی و سندیکایی یاسمین فهیمی، سه ماه پیش هیئت مدیره بزرگترین اتحادیه کارگری آلمان خبر داد به دلیل بازنشستگی راینر هوفمان رئیس این سندیکا، خانم فهیمی به عنوان نامزد اصلی احراز این مقام معرفی شده و به این ترتیب وی در انتخابات روز دوشنبه این اتحادیه کارگری شرکت کرد و با اکثریت آرای نمایندگان کنگره سراسری این اتحادیه، یعنی با 93% آرا، از امروز به ریاست بزرگترین سندیکای کارگری آلمان که بیش از 5 میلیون عضو دارد منصوب شد. این برای نخستین بار است که یک زن امور مقتدرترین اتحادیه کارگری آلمان را در دست می‌گیرد. خانم فهیمی پس از این پیروزی خطاب به 400 تن از نمایندگان گفت دختر یک مادر مجرد است. مقصود او پدر ایرانی شیمیدانش است که پیش از تولد یاسمین در یک سانحه رانندگی جان خود را از دست داد و مادرش او را بزرگ کرد. خانم فهیمی در سخنانش با اشاره به جنگ در اوکراین گفت ما هرگز پوتین را به دلیل حمله به این کشور نمی بخشیم و هر جا بی عدالتی دیدیم آماده مبارزین. به نوشته روزنامه‌های آلمان، از امروز زنی سکان بزرگترین اتحادیه کارگری آلمان را در دست می‌گیرد که در برگیرنده 8 سندیکاست. شهرام میریان، رادیو فردا.
در لحظات پایانی این بخش هم به این خبر توجه کنید که نزدیک به 117 هزار ایرانی در ماه مارس سال جاری میلادی در فاصله زمانی 10 اسفند 1400 تا 10 فروردین 1401 به شهر استانبول ترکیه مسافرت کردند. اداره کل فرهنگ و گردشگری استان استانبول شمار مجموع گردشگران خارجی در این مدت را بیش از 1,100,000 نفر اعلام کرد. از همراهی دیگرتان با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم. امیدوارم که تا 45 دقیقه دیگر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید.